أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره یه مسئله خیلی مشکلی بود و اون قصاله آب قلیل، یه چیزی را تطهیر کردیم با آب قلیل، قصاله اون آیا پاک است یا نه. اقوال مختلفه ای در مسئله دیده می شود، لذا معلوم می شود که مسئله برای بزرگان هم مسئله مشکلی بوده. در میان این مسائل سه تو قول مهمه. یکی قول این که این قصاله مطلقا پاکه. مرحوم صاحب جواهر انتخاب می کند، خیلی هم مفصل درباره اش صحبت می کند و نسبت به قدما هم می دهد. بلا قدمای اصحاب متعرض و تله نشدن، اما ایشون نسبت میده به قدما که قدمای اصحاب قصاله آب قلیل را پاک میدانند. یه مقداری درباره اش صحبت کردیم. قول دوم، قول به نجاست مطلقا، قصاله آب قلیل مطلقا نجسه، چه قصله اول و چه قصله دوم. یه مقداری درباره صحبت کردیم، مسئله باقی مونده. این کسانی که گفتن مطلقا نجسه پنج تا دلیل داره. دلیل اولشون اینه که این آب قلیل این نجاست رو برداشته، عین نجس رو برداشته برده است اون طرف تر. خب همینطور که روی دست خون بوده، نجس بوده، الان هم اون خون موجوده الا اینکه مستفلک شده. و همینطور که مورود نجسه، وارد هم نجسه. مثال هم براش زدن، این که یه قطره خون در تش باشه، شما آب بریزید تو این تش مستخلقش کنید، یا یه تشت آب باشه، یه قطره خون بریزید تو این تشت آب مستخلقش کنید، خب هر دو نجس میشه. ما نحن فی هم همینه، آب ریختید رو دست نجس، دست نجس رفته جلوتر و اون اسمش رو بذاریم قصاله. همینطور که روی دست نجس بوده، اون قصاله هست نجس. این دلیل اول که باید بگیم دلیل عمده برای کسانی که میگن قصاله آب قلیل نجسه همین دلیله. دلیل دوم خوب صحبت کردیم دیگه. دلیل دوم صحیحه عیسی بن قاسم بود که سوال کرده بود بساله تو تش بود، تشت رو بلند کردم ریخ به بدنم، آیا بدنم نجسه یا نه؟ حضرت فرمودن اگر این آب وضو باشه، آب طاهر باشه، نه. و اما اگر از بول باشه، از قذر باشه، اون آب نجسه. روایت بناش و صحیح و سند باشه، ظاهر و دلاله هم هست و تأیید میکند اون قول وارد مورود را، اون مسئله عقلی را. عمده اون کسانی که میگن قصال نجسه، دلیلشون همین دو چیزه. و اما اون سه تا دلیل دیگه، برای اینکه پنج تا دلیل دارن، اون سه تا دلیل دیگه، یکیش روایت عبدالله ابن سنان بود که می گفت که غسل کردم در یه تشتی، حالا از اون وضو بگیرم یا نه؟ حضرت فرمودن نه. غسل کنم یا نه؟ حضرت فرمودن نه. لا تتوضأ بهی و اشواهه. گفته بودن که این که سوال کرد اطلاق داره، همه از اینه که بدنش پاک بوده یا بدنش نجس بوده. و علا کل حال این حضرت فرمودن نه، از این آب بوس نکن، از این آب وضو نگیر. ما گفتیم که عرف از این روایت ای رو نمیفهمه، همون رو میفهمه که فقها فهمیدن، یعنی بعضی از فقها مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا گفته بودن که با قصال یک قسل نمیشه وضو گره، نمیشه قسل کرد. تمسک کرده بودن به همین روایت. فقها ها فرموده بودن میشه قسل کرد و گفته بودن این روایت اطلاق نداره، معارض داره و اونجا رو میخواد بگید که بدن طاهر غسل کرده توی ظرفی، با این ظرف غسل نکن خوبه این کار نشه، اما لازم باشه نه. ازا همه فقها ها از روایت، غیر صاحب جواهر، از روایت اطلاق نفهمیدند، یا اون کسانی که استدلال کردن به این روایت اطلاق فهمیدند. این که اهم از این که بدن نجس بوده یا نبوده، اینم روایت عبدالله ابن سنان که درباره صحبت کردیم. دلیل چهارمشونم مبسطه یا صحیحه ابی بصیر بود، که گفت ظرف نجس شده چجوری تطهیر کنم؟ فرمود که سه مرتبه اون ظرف رو پر کن بریز دور، دفعه سوم که ریختی دور فقط تهور. گفتم خوب، پس معلوم میشه این آب قلیله نجسه که فرمودن بریز دور، و الا اگر پاک بود دفعه سوم دیگه برای چی بریدیم دور؟ اینم اگر یادتون باشه من جواب دادم، این که دفعه سوم شستن ظرف بعد میان در مطهرات مشهور در میان فقها ها، میگن که لازم نی مستحبه. به اضافت معلوم میشه ریختن آب دفعه سوم مستحبه، شستنش مستحبه، ریختن آبش مستحبه. این چهار تا دلیل که در این چهار دلیلی که مباحثه کردیم اون دلیل عقلیه خیلی خوبه، اون دلیل نقلی هم روایت عیسی بن قاسم خیلی خوبه. دلیل پنجمی که آورده شده راجع به ماق الحمامه. ماء الحمام مثلی که از تاریخش فهمیده میشه که یه مخزنی داشته، خزینه، اما در بسته، و اطراف این خزینه یه دوشایی بوده که این دوشا را باز میکردن توی حوضچه هایی، آب و بر می داشتن می رسلن رو سرشون و غسل می کردن. غسل با آب قلیل بوده دیگه تقریبا، و این آبا می رفته توی چامانندی که حمام های عمومی اون زمان میرفته توی چاله خارج از حمام و بهش میگفتن گنداب، میرفته توی چای تو همون خود حمام. بعضی خرافت بازی در کردن و گفتن چون این آب غسل مسلمان هاست، بنابراین آب غسل کردن توی این حوضچه شفاست. مثل همین خرافت هایی که همیشه بوده و الانم زیاده در میان حفا. لذا از حضرت سوال میکردم که این آبا چجوره؟ حضرت میفرمودن که نمیشه غسل کرد. میگفتن شفاست، میگفتن این چه شفاییست که آدمی که زنا کرده، ناسویه، یهودیه، نصرانیه، این قصالش تو این چانس شما بخواید بگید شفا هست. هفتش دو روایت اگر یادتون باشه در ماء الحمام خوندیم، اما بالاخره اون قضیه چاها نفهمیدیم چه جوریه. این کر بوده، آب قلیل بوده، آب مضاف بوده. معمولا حمام های عمومی که ما دیدیم اون وقتا که جوان بودیم این آب مضاف بود دیگه، آبا جمع شد از حمام میمد بیرون توی جایی و بوی گندش هم بلند بود، آب مضاف بود و آب گندیده بود و ازا نمیدونیم وضعش چه جور بوده. حالا اینا تمسک کردن به این روایت ها برای اینکه قصاله نجسه. ازا حضرت فرمودن تو این آب و غسل نکن برای اینکه یهودی، نصرانی، مجوسی، بلد و زنا اینا تو این آب قوس میکنن، تو این رو سرشون میریزن، این آب میاد تو این چاه. پس معلوم میشه که قصاله آب قلیل نجسه. این استدلالی که اینها کردن، ولی جواب اینم اینش که در خود روایات فهمیده میشه قسم میشه که بعدی که جزام میگرد فلا یلومن نه الا نفسهو، بزا اون کسانی که میان پاکه اونا اگه استدلال بکنن بهتر از این است که اینا استدلال بکنن. ولی علا کل حال اینا قضیه حمام اون زمان قضیه بوده که نمیدونیم چه جور بوده، اما اونچه مسلمه اینه که اینا مثل خزینه هایی که در ایران بود سابقنا برداشته شد اینجور نبوده، خزینه بوده، درش بسته بوده، اطراف شیر بوده، میرفتن از این شیر آب برمیداشتن غسل میکردن. تا اینجاها معلومه. رضا حضرت میفرمودن که این شیرا حکم کل را دارن، حکم ما اجاری را دارن، که ما گفتیم حمام هم نداره، خونا الان همینطوره، مؤسسه ها همینجوره، هر کجا لوله کشی باشه نزنیوبل حمام ها همینطوره. اما این آقایی که برمیدارن سرشون میریزن، اینا آب قلیل دیگه، بلا از آب کرم برمیدارن، یعنی شیر رو که باز کردن تو حوضچه، اون حوضچه بلا کر نیست اما متصل به کر پاکه، ولی این ظرف رو که برمیداره رو سرش میریزه، این دیگه آب قلیله دیگه. این آب قلیله میرفت تو چاه، تا اینجاها مثلی که معلومه، اما حالا اون چا وضعش چی بوده؟ آیا از این آب مستحب بوده، شفا بوده؟ چون مؤمنین مثل کسی مؤمنی آبی بخوره شفاست، این که انسان دمدهنشو بخوره، ولی اینجوری بوده؟ آیا بد بوده، خوب بوده؟ معلوم نیست چجوری است. اما بر روی هم از روایات اگه استفاده نکنیم این که قسل درسته اما بده، دیگه نمیتونیم تمام استفاده بکنیم که نه این آب نجسه، و در حالی که نجسه باش میشه قسل کرد. دوتا از این روایت رو بخونم. سابقا این روایت رو خوندیم، صحیحه ابن ابی یعفور روایت 5 از باب 11 از ابواب ماه مضاف. این روایت بهش تمطر کردن برای بحثمون که آب اصاله آب قلیل نجسه. حضرت فرمودن ایاکه ان تغتسل من قصالت الحمام. چرا علت آوردن؟ ففیها یجتمع قصالت الیهود و النصارى و المجوسی و ناسب لنا اهل البیت علیهم السلام. گفتن خب ببین، حضرت حرف نداره قصاله‌ای که از مسلمان باشه، اشکالی که داره میاد از یهودی ها، از نصرانی ها، مجوسی ها، ناسبی ها. پس بنابراین اینا آب میزن رو سرشون، اون قصاله نجسه، میره تو این چا، از این چا چون نجسه قص نکنی. این روایت. خب ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام، یعنی چون نجسه؟ گفتن بله. دلیلش هم این که حضرت فرمودن که ففیها، یعنی لعنه تجتمع غسالت الیهود و النصارا، یعنی اگر یهودی ها، نصرانی ها، ناصبی ها اینا غسل نمی کردن، آبش تو این جانب رفت طور نبود، غسالش پاک بود. غسالش پاک بود این که جنوبه خودشو تطهیر میکنه بیچی و این نسیش باشه، این غسالش هم نجسه. و ای را حضرت نفرمودند، نفرمودن که ایاکه ان تغتسل من غسالت الحمام لانها یجتمع غسالت و نجاسه. گفتن که لانه یجتمع غساله یهودیا، نصرانیا، مجوسیا، اون مسلمان هم بدنش نجسه، با همین آب میریزه بدنش، بدنش طاهر میکنه و غسل میکنه. این را نفرمودن. معلوم میشه یه چیزی دیگه تو مسئله بوده و اون چی بوده؟ این که از روایات فهمیده میشه که روایت دو سال میخونم اومده بود پیش حضرت، میگفت که میگن تو این آب گنداب غسل کردن مستحبه، شفاست. و حضرت فرمودن این چه شفاییه که آب یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، ناصبی ها توشه. معنا چیه؟ اگه نگیم دلالت میکنه بر طهارت، لااقل دلالت نمیکنه بر نجاست. او میگفت شفاست، حضرت نمیگفتن نجسه، گفتن که این چه آبی شفایه که غساله یهودی و نصرانی و مجوسی و ناصبی توشه. تو بعضی از روایات داره ولد و زنا یا همه دیگه ازا میخوان بگنی شفانی. و اما نجسه ظاهرن دور نیست. اگه روایت دلالت نکنه بر اینکه طاهره، لااقل دلالت نمیکنه بر اینکه نجسه. روایت دوشو ببینی. روایت دو از همین باب پنج می فرمایند که من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه جزام فلا يلومن الا نفسه. اگر کسی غسل بکنه در اون چاهه، اگه جزام گرفت ملامت نکنه الا خودشو، یعنی غسل درسته اما موجب معرضه. راوی سوال کرد که دیگه روایت من ننوشتم، جبر رسول الله میگن شفاست. حضرت فرمودن چه ماییه، چه شفایه که یهودی ها، نصرانی ها، بلد و زنا ها، نمیدونم زنای حرام، آب غسلشون میره تو این چاه. که از روایت فهمیده میشه، از روایت فهمیده میشه که این بدکاریه، خباثته، خلاف نظافت هوا پاکه. لذا اگر اون کسانی که استدلال کردن به این روایت ها استدلال کرده بودند که مرحوم صاحب جواهرم تو ضمن صحبتشون اگر مطالعه کرده باشید پافشاری نداره، اما اشاره به همین روایات مغول حمام هم داره که دلالت میکنه و تاره نه این نه اون، برای این که نمیدونیم مثلا وضع این چاقا چجوری بوده. معمولا این وضع این چاقا آقوزافه دیگه، اما نمیدونیم چجوری بوده. آیا راسی آب قلیل بوده میرفته تو این چاها؟ آیا این چاها متصله به خزینه بوده که میرفتن غسل میکردن؟ شلوغ که میشد نمیشد همیشون اطراف خزینه، لذا میخواستن دو تمام بشه میرفتن تو اون چاهه متصله به کر بوده غسل میکردن میرفته، اما چون که آب کثیفی بوده حضرت میفرمودن غسل نکنید، یعنی غسل درست نکنید. و من خیال میکنم این حرف آخری بوده، یعنی اصلا این چاه متصل بوده، برای اینکه چنانچه یه حوچه ای بوده که این حوچه را در حمام های ما هم اون وقتا بود بین رخکن و بین گرمخونه قصفشون رو میکردن و گرمخونه را به اینشون جسم میدونستن، لذا میمدن تو اون حوشه تا قضا که پاشون آب بود آب میکشیدن، آب کر بود یعنی متصل به کر بود، میمدن تو رخکن. من خیال میکنم حمامای اون زمان هم اینجور بوده، در خزینه بسته بوده، اطرافش شیر بوده و باریک باریک میمده تو حوشه ها از اونجا غسل میکردن و میرفته تو اون یه چاهی، برای اینکه اگه شلوغ بشه اون همه که نمیتونن از اون شیرا وضو غسل بکنن برن تو اون چاه غسل بکنن، متصل به کور بوده، چنانچه اون حوضچه بین گم کن و رفت کنن متصل به حوض بوده. اگه این باشه همون آب کثیفه، اما قصد کردن توش اشکال نداره، اما از بحث ما بیرونه، برای اینکه قصاله ماه کر میشه نه قصاله ماه غلی، باید همه جورها باشه. چرا؟ نه اطلاق گیری نمیخوایم بکنیم، نمیدونیم که ازش چی چکره، اینا چی بوده نمیدونیم، میدونیم که آقای قلیل میرفته توی چاه و حضرت میفرمودن ایاکن تختصله من قصالت الحمام، این ایاکن چرا؟ اونا میگفتن شفاست، حضرت فرمودن چه شفایی است که بساله یهودی ها و نصرانی ها و لده زنا ها و از زنای نمیدونم جماعه زنا و اینان چه که در مقابل اون بذار روایت آخری همه رو میگه غسل نکن جزام بگیری، یعنی اگه غسل کردی طور نیستا، غسل نکن جزام بگیری. خب دیگه چیزی نداریم برای این قول و باید بگیم که برای صاحب جواهر هیچی نداشتیم الا اصل و اجماع. اجماعش رو رد کردیم که مسئله رو اصلا متعرض نشدن، اون کسانی هم که متعرض شدن گفتن نجسه، صریح مبسوط بود نجسه، و به صاحب جواهر عرض کردیم آقا اصلتونم مخواهی استصحاب جاری کنی، استصحاب جاری نیست، برای اینکه قضیه متیقنه غیر مشکوک است، مشکوکن غیر متیقنه، کل شیء طاهر جاری کنی، اون الما کل رو طاهر از این آب انصراف داره، کل شیء طاهر میگیردش پاکش میکنه، متحرش نمیکنه و علا کل حالین اصلا انصراف داره از بحث ما. این حرف صاحب جواهر بود و رده. این کسانی هم که میگن مطلقا نجسه، اینا هم پنج تا دلیل منحصر میشه به دو تا دلیل، یکی دلیل عقلی، یکی هم روایت عیسی بن قاسم. اما این دو تا روایت قابل تخصیصه بلکه تخصص در مقابل قول سوم. قول سوم کدومه؟ قول سوم میگه که قصله اول نجسه، یعنی قول مشهور، اما قصله متعقب به طهارت او دیگه پاکه. مثلا دست بولی شده، آب قلیل رو میرزن رو دست، نجاست رو بر میداره میبره، گفتن این نجسه، برای اینکه آب قلیل ملاقات با نجس کرده نجس شده. اما اون قصله دوم او دیگه پاکه و حتی مثلا زمین خون داره یا دست شما خون داره، اول خونش رو رفع میکنید با کهنه ای، پنبه ای، با آب دهن زبون میزنه، خب وقتی خون تمام شد آب رو میرزه رو دست، با متنجس ملاقات کرده نه نجس، گفتن این همون قصیه اولا پاکه، برای اینکه نجس نبرده، متعقبه به طهارته. اینها دو تا دلیل حسابی دارن که این دو تا دلیل، اون دو تا دلیلی که میگن نجسه تخصیص میزنه بلکه تخصص. دو تا دلیل چیه؟ یک، میگن ما اصلا روایتی نداریم که متنجس نجس باشه، همه ی روایت ها مربوط به عین نجسه، که سابقا اگر یادتون باشه بحث کردیم و ما گفتیم آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه، عین نجسش رو روایت خوندیم، متنجسش رو منزلت درست کردیم، گفتیم المتنجس و کن نجس. مرحوم آخوند خراسانی در درسشون که آقای حکیم نقل میکنن از درسشون، مرحوم آقای کمپانی در درسشون که مرحوم آقای خویی نقل میکنن از درسشون، این دو بزرگوار فرمودن اصلا ملاقات آب قلیل به ملاقات متنجس نجس نمیشه. به اون که نجس میشه به ملاقات نجسه. مرحوم آخون، مرحوم آقای کمپانی عدم و دلیل اومدن جلو، گفتن دلیل برش نداریم، برای اینکه همه ی روایت ها مربوط به نجاسته و چون همه من روایت ها مربوط به نجاسته، راجع به متنجس که دست متنجس، نه دست عین نجس، دست متنجس رو زد تو آب قلیل، گفتن این آب قلیل نجس نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که دلیلی برای نجاستش نداریم. دیگران که مخواستن من جمله آقای حکیم و آقای خویی که مخوان استادشون رو نقل بکنن، گفتن آقا اطلاق داره، روایت ها اطلاق داره و سابقا صحبت کردیم یه روایت که اطلاق داشته باشه پیدا نکردیم. همه ی روایت ها مربوط به عین نجسه. وقت اونجا که دست متنجس بشه بزنیم تا آب قلیل، با اجماع اومدیم گفتیم آقا اجماع هم که فرقی بین متنجس و نجس نیست، اینجوری مسئله رو درستش کردیم. و الا فرمایش مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آقای کمپانی بسیار عالی بود، گفتن روایت و اطلاق نداره، مختص به نجسه و ما نداریم یه روایتی که اطلاق داشته باشه یا مربوط متنجس باشه. خب اون مسئله رو اونجا صاف کردیم. اون مسئله اینجا نمیام و اون این است که قصاله اگر عین نجس ببردش، خب نجسه، برای اینکه تو اون آب نجاست هست. و اما اگر متنجس باشه، یعنی دفعه دوم دست، اول دست خون داشت، آب ریخ رو دستش، رفت جلو، این آب نجسه، برای که نجاست توشه. اما دفعه دوم که نجاست توش نیست، متنجسه، قصه دوم که متعقبه به طهارت میشه، این را ما بخواییم بگیم نجسه دلیل نداریم. او اجماع دیگه اینجا ها نمیاد، او اجماع اینجا نمیاد به اندازه که مرحوم صاحب جواهر میتونن جرأت کنن بگن اصلا اجماع داریم این که قصاله مطلق پاکه. یه دلیل که خیلی مهمه، یه دلیل مهمتر از این است که باید ملتزم بشین به یه امر تعبدی 100% که حرف ازش استیحاش داره. لباسو بزن تو آب، بیار بالا، فشارش بده، بگو عین نجاست توشه، این نجسه. خیلی خوب، دفعه دوم این لباسو بیار بالا، فشار بده، اون آبا که ریخته نجسه، اون آبا که تو لباس مونده پاکه. میشه گفت باقی مونده نجسه. یا مثلا دست شما، دست نجسه، آب میریزی روش، آب میری، اونجا که عین نجس رو بود بگید نجسه، اونجا که عین نجسا نبود، آب ریختی رو دست، متعقبه به طهارت شد. اگه بخواید بگید قصال نجسه، اما این تریای دست پاکه. خب اگه اون نجسه، تریای دست هم نجسه، اگه این پاکه، اونم باید بگید پاکه. میشه رو و انسان عقل داره دیگه. بله، که دفعه راستی یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلالهی که به ما اون روایت ایسابن قاسب هم مربوط به عین نجاسته، بگید که اگه از بول و قائد، مربوط به عین نجاسته، او وارد و مورود هم مربوط به عین نجاسته، مربوط به قصاله دوم نی. اون پنج تا دلیل که ستاش ناتمامه، دوتاش دو تمامه، هر پنج تا مربوط به اون قصه اوله، یعنی اون قصه ای که نجاست میبره، اون قصه ای که عین نجاست میبره. اون پنج تا دلیلی هم که میگن نجسه، هیچ کدامش راجع به قصله متعقب به طهارت نیست. وقتی نباشه ما اون دلیل هم حتی نمیتونه برامون کار بکنه، چون این عقل رو بخواد بزنه کنار خیلی معونه میخواد. ما بگیم آب ریختیم رو دست، ریخته رو زمین، این چیزایی که رو زمین ریخته نجسه، اما این تری درش که از همونه این پاکه. این کسانی که میگن قصره دوم نجسه همینو میگن دیگه، میگن پاکه. ظرف و آب بریز توش، بریز دفعه دوم بریز، میگن اون دفعه اونایی که ریختی نجسه، اما این آبای تری، این تری تو ظرف میگن طوری. یه قدری بیشتر خمره نجسه تو رساله ها نوشتن، این خمره را آب بگردون توش، برد پایین، دفعه اول آبش بگیر با یه ظرفی نجسه، دست تو اون پارچه و امثال اینها نجسه، دفعه دوم آب بریز رو اطراف این خمره، میره تن با ظرف بگی با یه پارچه مثلا یا با یه ظرفی آباره بریز نجسه، اما دست پاکه، اون پارچه هم پاکه. خب اگر اون آب که ریختی با کاسه ریختی، اگر اون آب نجسه، این کاسه نجسه، دست تو نجسه، اون پارچه هم نجسه، اگر پاکه این هم پاکه. اون باطنه، رفت تو اینجا نداره، اونه که شروع فرماد باطنه، میرسیم به باطن. حالا هر کجا دیگه، هر کجا یه قاعده سیام که ما بخوایم اون قصاله متعقب به طهارت رو بخوایم نجس بدونیم، یک دلیل نداریم، اون ادله‌ای که آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه مربوط به عین نجاست، نه مربوط به قصله دوم، و این امر عقلی هم تو کاره. مرحوم حاج آقا رضای همدانی توجه مطلب کردن، ایشون فرمان آقای معنای عرفیه، معنای عرف این که هم قصله اول هم قصله دوم قذر میدونه. مرحوم حاج آقا رضای میگیم از کجا قذر میدونه؟ دفعه اولش میگه نجاست توشه، قذر میدونه، آلوده میدونه، اما دفعه دوم آلوده بدونه نه، میگه اگه اون پاکه اینم پاکه، اگه اون نجسه اینم نجسه. فتلخص مما ذکرنا، قول به طهارت مطلق نه، قول به نجاست مطلق نه، قول به نجاست اون قصده ای که عینه میبره آری، اون قصده ای که متعقب به طهارت نه. حالا دیگه فردا بحثی نداریم مربوط به آب نیم خورده، یه نمیدونم سق و همسال اینها و یکی هم آب مشتبه چیزی نیست، فردا مربوط به نجاسات دوازده چیز هست، اول دوم بول و قائه. اگر چیزی پیدا کردید رد قول من یا تأیید قول من بفرمایید تا فردا برای دیگران هم بگم، و الا مباحثه فردامون باب نجاسات اول دوازده تا، اول و دوم بول و قائه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.